سلام به شما، همراهان کنجکاو در دنیای شگفت‌انگیز علم و فناوری. خوش آمدید به یک بررسی دقیق دیگه. امروز می‌خوایم به یکی از خبرهای واقعاً جالب که توی بخش سایبر مگ مجله هوشمند سایبر لایف منتشر شده یه نگاه عمیق‌تری بندازیم. ببینید، تصور کنید دنیایی را که توش کشف داروهای حیاتی به خصوص برای بیماری‌هایی که خب سالهاست درمان موثری ندارن به جای دهها فقط چند سال طول بکشه، شاید حتی چند ماه. این دیگه راستش یه رویای علمی تخیلی نیست، هوش مصنوعی داره این رویا رو به واقعیت تبدیل می‌کنه. موضوع امروزمون دقیقاً همینه. همکاری روبرشت بین شرکت بیوتکنولوژی آمریکایی نبلا بایو و گونه داروسازی ژاپنی تاکدا و اینکه چطور دارن از قدرت هوش مصنوعی برای طراحی نسل جدیدی از داروها استفاده میکنن. هدف ما تو این گفتگو اینه که بفهمیم این همکاری چه معنایی برای آینده داروسازی داره، چه فناوری ناآورانه‌ای تو قلبشه و خب چه تأثیری میتونه بذاره. خب بیایید وارد جزئیات این همکاری هیجان انگیز بشیم. خبر اصلی اینه که نبلا بایو به تازگی اعلام کرده دومین قرارداد تحقیقاتی بزرگ خودش رو با تاکدا امضا کرده. این فقط یه تمدید قرارداد ساده نیست ها، نه، نشون دهنده عمیق‌تر شدن و گسترش همکاری که از سال 2022 شروع شده بود. یعنی دو سال پیش یه همکاری شروع شده و حالا خب هر دو طرف اونقدر از نتایج اولیه راضی بودن که تصمیم گرفتن سرمایه گذاری و تعهدشون رو خیلی جدی تر کنن. و وقتی میگیم قابل توجه، منظورمون ارقام خیلی بزرگه، واقعا بزرگ. این قرارداد جدید چند ساله است و نبلا میلیون ها دلار فقط به عنوان پیش پرداخت میگیره برای پوشش هزینه‌های تحقیقاتی. اما قسمتی که واقعا توجه رو جلب میکنه بخش پرداخت‌های آتی مبتنی بر موفقیته. اگه مولکول‌های طراحی شده توسط هوش مصنوعی نبلا مراحل مختلف رو با موفقیت طی کنن، یعنی تحقیق، توسعه، تجاری سازی، مجموع دریافتی نبلا میتونه به بیش از 1 میلیارد دلار برسه. 1 میلیارد دلار، این عدد به تنهایی گویای خیلی چیزاست، نه؟
دقیقاً. این رقم بیش از 1 میلیارد دلار صرفاً یه عدد روی کاغذ نیست. این ببینید نشون دهنده یه محاسبه استراتژیک خیلی دقیق از طرف تاکدا است. بله، خب ریسکش بالاست. هیچ تضمینی برای موفقیت نهایی یک دارو وجود نداره، هیچ وقت. اما پاداش بالقوه‌اش هم خیلی زیاده. موفقیت حتی یک داروی جدید توی حوزه‌هایی که هدف این همکاریه، یعنی بیماری‌های سخت درمان، میتونه بازگشت سرمایه بسیار بیشتر از این 1 میلیارد دلار برای تاکدا بیاره. پس این عدد نشون میده که تاکدا هوش مصنوعی نابلا رو نه فقط یه فناوری امیدوار کننده، بلکه یه جور سرمایه گذاری حساب شده و حیاتی برای آینده خط تولید داروهاش میبینه. و نکته مهمتر اینه که این قرارداد و این ارقام تاییدی برای روند بزرگتر تو کل صنعت داروسازیه. استفاده از هوش مصنوعی دیگه کنجکاوی تحقیقاتی یا پروژه جانبی نیست. اصلاً داره به سرعت تبدیل میشه به بخش جدایی ناپذیر از استراتژی اصلی تحقیق و توسعه یا همون R&D شرکت‌های بزرگ داروسازی. فشار برای نوآوری، کشف سریع‌تر داروها و خب پر کردن خطوط تولید با داروهای مؤثرتر، شرکت‌ها رو داره به سمت استفاده جدی از ابزارهای قدرتمندی مثل AI میبره.
کاملا روشنه. این یه تغییر بازی بالقوه‌ایه. حالا بیایم کمی دقیق‌تر به تکنولوژی که نبلا بایو توسعه داده نگاه کنیم. اونها یه پلتفرم هوش مصنوعی اختصاصی دارن به نام Joint Atomic Model، یا به اختصار JAM. مدیر عامل نبلا آقای سرج بیسواس برای توضیح کار کرده جمع از یه تشبیه جالب استفاده کرده که شاید درک اولیه خوبی به ما بده. اون میگه جمع مثل ChatGPT عمل میکنه، اما به جای پاسخ دادن به سوالات متنی ما به پرسش‌های مولکولی پاسخ میده. اجازه بدید این رو کمی باز کنیم. یعنی چی؟
یعنی دانشمندان میتونن مشخصات دقیق آنتی‌بادی که نیاز دارن رو به جمع بدن. مثلا بگن به کدوم پروتئین خاص تو بدن باید وصل بشه، با چه قدرتی، چه ویژگی‌های ساختاری داشته باشه، و جمع میتونه از صفر، یعنی کاملا از اول، ساختار سه‌بعدی یه آنتی‌بادی کاملا جدید رو طراحی کنه که دقیقاً همین ویژگی‌ها رو داشته باشه.
این تفاوت بزرگی با روش‌های سنتی داره که خب عمدتاً متکی به غربالگری میلیون‌ها مولکول بودن تا بلکه یه مورد مناسب پیدا بشه. اینجا ما شاهد طراحی هدفمند و هوشمندانه هستیم.
بله، دقیقاً این مفهوم پرسش مولکولی کلیدیه. در واقع دانشمندان میتونن پارامترهای خیلی دقیقی رو تعریف کنن، خیلی دقیق. مثلا من آنتیبادی میخوام که به این بخش مشخص از پروتئین ایکس، خب پروتئینی که توی بیماری نقش داره، با قدرت اتصال وای متصل بشه، پایدار باشه و همزمان به پروتئین زد وصل نشه تا از عوارض جانبی جلوگیری کنیم. جمع با درک عمیقی که از ساختار پروتئین‌ها و قوانین فیزیک و شیمی حاکم بر برهمکنش‌های مولکولی داره، میتونه ساختارهایی رو پیشنهاد بده که این الزامات پیچیده رو برآورده کنن. این توانایی طراحی دنوو، یعنی طراحی از صفر، واقعا پتانسیل عظیمی داره. از صفر.
و نکته‌ای که نابلا خیلی روش تاکید داره سرعته. سرعت. اونها ادعا میکنن که احتمالاً سریع‌ترین چرخه بازخود در صنعت رو دارن. یعنی از لحظه‌ای که جمع یه طراحی مولکولی رو ارائه میده تا زمانی که اون مولکول تو آزمایشگاه سنتز بشه و آزمایش‌های اولیه روش انجام بشه فقط 3 تا 4 هفته طول میکشه. 3 تا 4 هفته. این در مقایسه با چرخهای سنتی که ممکنه ماها یا حتی سالها طول بکشه یه جایش کوانتومیه. واقعاً
این سرعت چطور میتونه در عمل تفاوت ایجاد کنه؟ اوه، تفاوت بسیار بزرگی ایجاد میکنه. خیلی بزرگ. این سرعت یعنی توانایی آزمایش کردن ایده های بسیار بیشتر در زمان کوتاه‌تر. ببینید، در کشف دارو شکست یه بخش طبیعی از فراینده. خیلی از ایده ها تو مراحل اولیه جواب نمیدن. با چرخه 3-4 هفته‌ای تیم تحقیقاتی میتونه خیلی سریع بفهمه که آیا یه طراحی اولیه امیدوار بخش هست یا نه. اگه نیست سریع اصلاحش کنن یا برن سراغ ایده بعدی. این فرایند تکرار یا آیتریشن شانس رسیدن به یه مولکول کاندیدای موفق رو به شدت بالا میبره. علاوه بر این سرعت و انعطاف پذیری تو طراحی امکان هدف قرار دادن پروتئین هایی رو فراهم میکنه که قبلا به دلیل پیچیدگی ساختاری یا فقدان جایگاه اتصال مناسب غیر قابل هدفگیری یا undruggable محسوب میشدن. JAM میتونه راههای جدیدی برای اتصال به این اهداف دشوار پیدا کنه و باید به نوع داروهایی که این همکاری روشون تمرکز کرده هم توجه کنیم. اونها دارن روی طراحی داروهای مبتنی بر پروتئین کار میکنن. اینها داروهای بیولوژیک هستن، یعنی مولکول‌های بزرگی که از منابع زنده مثل سلول‌ها تولید میشن و خب ساختار خیلی پیچیده‌تری نسبت به داروهای شیمیایی کوچیک دارن، مثل آنتی‌بادی‌ها. به خصوص تمرکز روی داروهای پیچیده‌ای مثل داروهای چند هدفه یا مالتی اسپسیفیک هست.
چند هدفه؟ میشه این رو کمی بیشتر توضیح بدید؟
حتماً. ببینید، تصور کنید یک کلید هوشمند دارید که میتونه همزمان 2 یا 3 تا قفل مختلف رو باز کنه. داروهای چند هدفه هم یه جوره همینطورن. طراحی میشن تا همزمان به چند هدف مولکولی مختلف تو بدن متصل بشن. مثلا یه آنتیبادی چند هدفه برای درمان سرطان میتونه طوری طراحی بشه که همزمان هم به یه گیرنده روی سلول سرطانی وصل بشه و رشدش رو متوقف کنه و هم به یه سلول سیستم ایمنی متصل بشه و اون رو برای حمله به تومور فعال کنه. 2 کار همزمان. این توانایی انجام چند کار همزمان پتانسیل افزایش چشمگیر اثر بخشی درمان رو داره، به خصوص برای بیماری‌های پیچیده مثل سرطان یا بیماری‌های خودآمینی که مسیرهای بیولوژیکی متعددی توشون دخیل هستن. طراحی چنین مولکول‌های پیچیده‌ای به صورت سنتی خیلی چالش برانگیز بوده، خیلی. اما هوش مصنوعی مثل جم این کار رو بسیار عملی‌تر می‌کنه.
خیلی جالبه، واقعاً جالبه. و این تمرکز روی داروهای بیولوژیک پیچیده و طراحی سریع اونها ظاهراً با تغییر استراتژی اخیر تاکدا هم کاملاً همراستا بوده، درسته؟
دقیقاً همینطوره. فقط چند هفته قبل از اعلام این قرارداد جدید با نبلا، شرکت تاکدا اعلام کرد که قصد داره از تحقیقات تو حوزه سلول درمانی خارج بشه. دلیل این تصمیم استراتژیک تمرکز بیشتر روی انواع داروهای اعلام شد که فرایند تحقیق و توسعهشون سریع‌تره و خوب تولید انبوه اونها هم مقیاس پذیرتر و کم هزینه تره. داروهای بیولوژیک طراحی شده با هوش مصنوعی دقیقاً تو همین دسته قرار می‌گیرن، برخلاف سلول درمانی که شامل دستکاری و تزریق سلول‌های زنده به بیمار میشه و فرایند تولید و کنترل کیفیت خیلی پیچیده‌ای داره. آنتی‌بادی‌های طراحی شده با AI رو میشه با روش‌های بیوتکنولوژی نسبتاً استانداردتر و در مقیاس بزرگ تولید کرد. پس می‌بینیم که هوش مصنوعی فقط یه ابزار فنی نیست، نه، داره به شرکت‌های داروسازی این امکان رو میده که مدل کسب و کار و استراتژی تحقیق و توسعه‌شون رو باز تعریف کنن و روی حوزه‌هایی با بازده سریع‌تر و مقیاس پذیری بهتر تمرکز کنن. و یه نشانه دیگه از اهمیت روزافزون هوش مصنوعی و داده‌ها تو این صنعت خبری بود که اوایل همین ماه منتشر شد. تکدا به یک کنسرسیوم بزرگ پیوسته که شامل رقیب بزرگی مثل بریستل مایرز اسکویپ هم میشه. هدف این کنسرسیوم چیه؟ به اشتراک گذاری داده‌های بالینی و تحقیقاتی، البته به صورت ناشناس و امن، برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی بسیار قوی‌تر. این نشون میده که حتی رقبای بزرگ هم به این نتیجه رسیدن که برای پیشرفت واقعی تو زمینه AI برای کشف دارو نیاز به همکاری و تجمیع داده‌ها دارن. چون هر چقدر داده‌های ورودی به این مدل‌ها بیشتر و متنوع تر باشه، خب قدرت پیشبینی و طراحی اونها هم بالاتر میره.
آها، این نکته همکاری بین رقبا واقعا جالبه و نشون میده که چالش‌ها و فرصت‌ها تو این حوزه اونقدر بزرگ هستن که همکاری رو ضروری می‌کنن. به گفته مدیرعامل نابلا، تیم اونها الان دارن مستقیماً روی فوری‌ترین مشکلات موجود در سبد کشف داروی تاکدا کار می‌کنن. یعنی اینطور نیست که AI فقط برای پروژه‌های جانبی یا تحقیقات اولیه استفاده بشه، نه، داره مستقیماً برای حل چالش‌های اصلی و پیشبرد مهمترین برنامه‌های دارویی تاکدا به کار گرفته میشه. این یعنی کاربرد عملیاتی و تأثیر مستقیم. و از نظر زمانی هم ظاهراً نتایج اولیه خیلی دور نیستن. نابلا انتظار داره اولین داده‌های حاصل از آزمایش مولکول‌هایی که توسط جمع طراحی شدن روی انسان، یعنی توی فاز انسانی، طی 1 تا 2 سال آینده به دست بیاد. این یعنی به زودی شاهد ورود اولین داروهای کاملا طراحی شده توسط هوش مصنوعی به فاز آزمایشات بالینی انسانی خواهیم بود. رسیدن به این مرحله انقدر سریع چه اهمیتی داره؟
رسیدن به آزمایشات انسانی، یعنی همون فاز 1 بالینی، یه نقطه عطف بسیار مهمه. خیلی مهم. نشون میده که یه مولکول طراحی شده توسط AI نه تنها تو محیط آزمایشگاه این ویترو و روی مدل‌های حیوانی این ویوو نتایج امیدکننده‌ای داشته، بلکه به اندازه ایمن و بالقوه مؤثر تشخیص داده شده که ارزش آزمایش روی انسان رو داره. این اولین قدم برای اثبات واقعی کارایی و ایمنی این فناوری تو دنیای واقعی پزشکیه. اگه این آزمایشات اولیه موفقیت آمیز باشن، خب راه رو برای ورود سریع‌تر این نوع داروها به مراحل بعدی و در نهایت رسیدن به دست بیماران هموار می‌کنه. و این برمیگرده به مهمترین پیامد بالقوه همه این پیشرفت‌ها، سرعت بخشیدن به روند کشف و توسعه دارو. اگر هوش مصنوعی بتونه حتی چند سال از زمان میانگین 10 تا 15 سالی که برای رسوندن یه دارو از آزمایشگاه به بازار لازمه کم کنه و همزمان نرخ موفقیت رو هم افزایش بده، این میتونه تأثیر شگرفتی بر سلامت عمومی داشته باشه. دسترسی سریع‌تر بیماران به درمان‌های جدید و مؤثرتر، به خصوص برای بیماری‌های ناتوان کننده‌ای که الان گزینه‌های درمانی کمی دارن. این یه دستاورد انسانی فوق‌العاده خواهد بود. واقعاً.
قطعاً امیدهای زیادی به این فناوری بسته شده. شکی نیست. اما همونطور که در مورد هر فناوری قدرتمند جدیدی صدق می‌کنه، حتما ملاحظات و چالش‌هایی هم وجود داره. درسته؟ سرعت خیلی خوبه. ولی آیا نباید نگران چیز دیگه هم باشیم؟
سوال بسیار مهمیه. بله، درسته. در کنار هیجان و امیدواری باید واقع‌بین هم بود، قطعاً. سرعت به تنهایی کافی نیست، به خصوص وقتی با سلامت انسان سر و کار داریم. چند تا چالش کلیدی وجود داره. اول، اعتبار سنجی. هر چقدرم که هوش مصنوعی تو طراحی مولکولا خوب عمل کنه، نتایجش باید به طور مستقل و دقیق تو آزمایشگاه و بعدش تو کارآزمایی‌های بالینی سختگیرانه تایید بشن. زیست شناسی خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که مدل‌های کامپیوتری بتونن کامل شبیه سازی کنن. خیلی پیچیده تر. دوم، ایمنی. باید مطمئن شد که این داروهای طراحی شده توسط AI عوارض جانبی پیشبینی نشده یا اثرات نامطلوب بلند مدت ندارن. گاهی اوقات مشکلاتی پیش میاد که فقط تو مقیاس بزرگ و تو جمعیت‌های متنوع انسانی خودشون رو نشون میدن. سوم، رگولاتوری. سازمان‌های نظارتی مثل FDA تو آمریکا یا EMA تو اروپا استانداردهای خیلی بالایی برای تایید داروها دارن. اونها باید متقاعد بشن که داروهای تولید شده با کمک AI به همون اندازه داروهای سنتی ایمن و مؤثر هستن. فرایند بررسی و تایید اونها احتمالاً تغییری نمی‌کنه و همچنان زمان بر خواهد بود. و چهارم، بحث داده هاست. کیفیت و جامعیت داده هایی که برای آموزش این مدل های AI استفاده میشه حیاتیه. اگر داده ها بایاس داشته باشن یا ناقص باشن، ممکنه منجر به طراحی داروهایی بشن که برای همه گروه های جمعیتی به یه اندازه مؤثر یا ایمن نیستن. پس بله، سرعت جذابه، اما باید تعادل درستی بین سرعت، دقت، ایمنی و نظارت دقیق پیدا کرد. AI یه ابزار خیلی قدرتمنده، اما جایگزین قضاوت علمی، آزمایش‌های دقیق و ملاحظات اخلاقی نمیشه.
نکات بسیار مهمی بود. خیلی دقیق. خب، پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، تو این بررسی دیدیم که همکاری بین نبلابایو و تاکدا با سرمایه‌گذاری عظیم و استفاده از پلتفرم هوش مصنوعی پیشرفته جی نمونه‌ای برجسته از نقش روزافزون AI در متحول کردن صنعت داروسازیه. این فناوری با سرعت بخشیدن به طراحی داروهای پیچیده مثل آنتی‌بادی‌های چند هدفه، نوید بخش درمان‌های جدید و سریع‌تر برای بیماری‌های سخت درمانه. اما همزمان باید چالش‌های مربوط به اعتبار سنجی، ایمنی و رگولاتوری رو هم جدی گرفت. اگه به این نوع تحلیل‌های عمیق درباره پیشرفت‌های علم و فناوری و تأثیر اونها بر زندگیمون علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنم حتما مقالات و تحلیل‌های بیشتر رو در مجله هوشمند سایبرلایف دنبال کنید.
و با مول یه فکر نهایی برای شما که شنونده ما هستید، شاید جذاب ترین جنبه این فناوری فراتر از صرفاً سرعت بخشیدن به کارهایی باشه که همین الان هم انجام میدیم. به این فکر کنید که هوش مصنوعی چطور ممکنه طراحی درمانهایی رو ممکن کنه که قبلاً به دلیل پیچیدگی‌های بیولوژیکی یا محاسباتی حتی قابل تصور هم نبودن. آیا میتونیم شاهد درمان‌هایی باشیم که به صورت کاملاً شخصی سازی شده برای پروفایل ژنتیکی یا بیماری خاص یه فرد طراحی میشن؟ هوش مصنوعی چه مرزهای جدیدی رو تو درک ما از بیماری‌ها و تواناییمون برای مبارزه با اونها باز خواهد کرد؟ آینده ممکنه حتی شگفت‌انگیزتر از چیزی باشه که الان میتونیم پیش بینی کنیم.
با این دیدگاه آینده نگر و الهام بخش از اینکه در این کاوش علمی و فناورانه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. آینده‌ای که تو اون هوش مصنوعی و سلامت انسان دست در دست هم کیفیت زندگی رو بهبود می‌بخشن به سرعت در حال نزدیک‌تر شدنه. تا گفتگوی بعدی.